بسم الله الرحمن الرحیم. چنان پر شد فضای سینه از دوست که فکر خیش گم شد از ضمیرم. قدح پر کن که من در دولت عشق جوانبخت جهانم گرچه پیرم. با سلام خدمت شما بینندگان عزیز و دوستان خوب و همراهان صمیمی برنامه معرفت، خدا را بسیار شاکریم که مجدداً به محضر مبارک استاد بسیار عزیزم جناب آقای دکتر ابراهیمی دینانی رسیدیم. اندکی این مثنوی تأخیر شد و دعا کنید که حال ظاهری و باطنی استاد انشالله مساعدتر از اون بشه تا ما بتونیم از خرمن فیض ایشان بیشتر از این بهره ببریم. و باز خدا را هم شاکریم که این توفیق رو مجددا نصیب بنده و شما کرد که در محضر مباحث ارزشمند این بزرگوار باشیم. همونطوری که اطلاع دارید، بحث ما بر اساس کتاب ارزشمند استاد دفتر عقل و آیت عشق بود، مباحثی پیرامون عقل، عشق و دیدگاه بزرگان حکمت و عرفان در این عرصه صحبت شد. بعد از اون هم از اندیشه این بزرگواران استفاده کردیم، مثل عین القضات همدانی و از کتاب سوانح شیخ احمد غزالی، محمد غزالی، ابن سینا، شیخ سهروردی. و از این جلسه انشالله از محضر استاد بهره میبریم. استاد، قبل از اینکه من بحث رو شروع کنم، اگر حضرت عالی با بینندگان
سلام خدمت شنوندگان و بینندگان محترم عرض میکنم و آرزوی موفقیت برای شما و ایشان دارم.
ما خیلی مقدم میگیم خدمت شما. از زبان خودم و صدا و سیما و بینندگان عزیز که مجدداً این توفیق رو نصیب ما کردید که در خدمت شما باشم.
خیلی متشکرم.
استاد، یکی از چیزهایی که خیلی تو آثار این بزرگان، مخصوصاً در کشف المحجوب ابو یعقوب، قابل توجه است، بحث تنزیه خداونده. من تقریبا عبارتش رو، مضمونش رو نوشتم اینجا که اینها میگوین اون تصوری که انسان از خدا داره در زبان انسان، در کلام انسان جاریه، اینا همه رو باید شستشو داد. اینا اون نیست که، خدایی نیست که اونها مطرح میکنن. یعنی اصرار دارن با تعالیمشون این تصور از خدا یا این نگرش از خدا که در انسان‌ها وجود داره را هم از ذهنشون پاک کنن. این به یک معنا در واقع در وادی تنزیه مطلق گرفتار شدن، یعنی حتی خدا را آنچنان پنهان کردن که به قول حافظ که با هیچ کس نشانی زن دلستان ندیدم، یا من خبر ندارم یا او نشان ندارد. یعنی شاید خود حافظ هم متأثر از همین اندیشه باشه. خب استاد، چگونه میتونه با همون اصلی که حضرت عالی در جلسه پیش فرمودی مطابقت داشته باشه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. دقیقا همین مسئله تنزیه و در مقابلش تشبیه، و بهتر است بگوییم مسئله تنزیه و تشبیه، هم یکی از مسائل بسیار پیچیده و بسیار دقیق و ظریف در عالم توحید هست، در همه ادیان، و اتفاقا کاملا مرتبط به مسئله همین ظاهر و باطن و مسئله تعویل ظاهره. بله، خب خداوند تبارک و تعالی که مبدع هستی است و اصل هستی و کائنات هست و اصل توحید هم اصیلترین اصل در همه ادیان الهی است، همه انبیا، همه پیغمبران برای اعلای کلمه توحید آمده. ما اصلی مهمتر از اصل توحید نداریم، یعنی یگانگی پروردگار. یگانگی پروردگار مستلزم شناخت پروردگاره، شناخت خداوند. موحد کسی است که خدا رو بشناسه، و مشرک کسی است که خدا رو نمیشناسه و به همین جهت که نمیشناسه در مقام انکار برمیاد. اتفاقا انکار نتیجه نشناختنه. کسانی که منکر حقن چون نمیشناسن، چون اگر کسی بشناسه که این کار نمیکنه. اما همه این حرف ها در همین جاست که شناختن حق یعنی چه. خیلی مسئله مهمی رو شما امروز مطرح کردید. یکی از ظریف‌ترین مسائله که مثل همون مسئله ظاهر و باطن که عرض کردم ظریفه و دقیقه و لحظه غفلت به انحراف کشیده میشه و انسان ممکنه فرو به غلطه به طرف، اینم به همون اندازه باریکه. مسئله تنزیه و تشبیه. تنزیه اول اجازه بدید من لغتشو معنی کنم و تشبیه هم معنی کنم، بعد بریم سر معنیش. تنزیه از کلمه نزهه و نزاهته، یعنی پاک بودن. تشبیه یعنی یه چیزی رو شبیه یه چیز مانند داشتن. تشبیه یعنی همانند، شبیه داشتن، همانند داشتن، مثل داشتن، از راهی رو از شبیهی او را شناختن. پس تشبیه از شبیهی به شبیهی رفتن است. تنزیه یعنی هیچ چیزی که هیچ شبیه نداره، هیچ مثل نداره، هیچ مانند نداره و با هیچ چی نمیشه او را شناخت. پاک، 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 نزیه، نزیه، نزیه. و لی و در یک کلمه خود قرآن کریم گفته لیس کمثلهی شی. اتفاقاً بسیاری از آیات قرآن کریم و حتی همین نمازی که شما هر روز میخونید، من شما میخونید،
سبحان الله،
آیات بین دو جریان تشبیه و تنزیه. به هر صورت مسئله تشبیه در مقابل تنزیه و تنزیه در مقابل تشبیه، و اکثر آیات توحیدی قرآن، آیاتی که در مقام شناساندن خداونده و حتی فقرات ادعیه دعاها، معمولا بین تشبیه و تنزیه، بعضیش جنبه تشبیهی داره، بعضیش جنبه تنزیهی، و اینا هیچ کدوم بدون دیگری نمیشه. ما نباید تنزیه محض باشیم نه تشبیه محض. همطور که عرض کردم، مثلا همین در نمازی که نماز یومیه که میخونیم، ما از الحمدلله رب العالمین شروع میکنیم، مالک یوم الدین، الرحمن الرحیم، اینا رو میگیم. اینا جنبه تشبیهی داره. وقتی شما میگی خدا مالکه، شما اگر تصوری از ملکیت و مالکیت نداشته باشی نمیتونی بفهمی خدا چرا مالکه. یا وقتی خدا میگه رحمانه یا رحیمه، اگر از محبت و رحمت تصوری نداشته باشی نمیتونی بفهمی خدا چگونه رحیمه.
بله.
از اینجا تشبیه میکنی که همین رحمتی که ما میشناسیم در این عالم، حالا خدا خیلی وسیع‌تر، رحمتش بالاتر. اما وقتی میگه سبحانه، یعنی نه خدایا، حالا اینا که گفتم تو اینام نیستی، اصلا بالاتر، اصلا به ذهن من نمیاد، من نمیتونم بفهمم رحمت تو چیه، من نمیتونم بفهم مالک بودن تو چگونه است. تنزیه یعنی تو پاکی، تو پاکی. به عبارت دیگر، به اصطلاح فلسفی اگر خواسته باشیم و کلامی صحبت بکنیم، یه جنبه های سلبی درباره خداوند و صفات سلبی بگن، یه جنبه های اثباتی، یا به تعبیر دیگر یه معرفت شناسی و خداشناسی اثباتیه، یه خداشناسی سلبیه. این وقت میگه خدا حد چگونه هست، چه صفاتی داره، چه کار میکنه. این وقت میگه خدا چی نیست. خدا چی نیست؟ خدا مثلا جسم نیست، خدا وزن نداره، خدا زمان نداره، خدا مکان نداره، خدا حادث نیست، خدا خواب نداره، خدا چرت نداره، 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 نداره. همین رو باید بگی نداره. در واقع در یک کلام خدا رو به گونه ای تعریف میکنی که چه چیزایی رو نداره. یعنی اون چیزایی که نداره درباره خدا میگی. خدا اون چیزیست که ما نمیتونیم دربارش چیزی بگوییم. به قول سعدی، ای برتر از خیال و قیاس و گمان و وهم و از اون چه خونده ایم و شنیدیم و گفته ایم، یعنی از اون چه من خونده ام، از اون چه شنیده ام، از اون چه به تصور من می آید، حتی از اون چه من می توانم که تصور کنم، تو از اونم بالاتری. هر چه من تصور کنم تو از اون تصور بالاتری، تو در تصور نمی گنجی. این تنزیهه. تشبیه اونه که خب یه معانی رو ما می فهمیم، شبیهشون یه قد قوی تر درباره خداوند اثبات می کنیم. خب بعضی از اندیشمندان بیشتر جنبه تنزیهشون قوی، اونا که خیلی عقلانی فکر میکنن بیشتر تنزیهی هن. اونا در تاریخ قبل از اسلام هم سابقه داشته، مثلا افلوتین یا فلوتین بیشتر الهیات تنزیهی رو ترویج میکرده. مثلا در آیین یهود بعضیشون تنزیهی بودن، بعضیشون تشبیهی. در اسلام هم همینطوره. علمای اسماعیلی که از جمله ابو یعقوب که شما نام بردی، برای اینکه این مرد منطقی است، خیلی منطقیه. ابو یعقوب یک منطقی توانایی بی‌نظیر است در جهان اسلام که همونطور که عرض کردم افکار منطقیش مورد غفلت واقع شده، مثلا بی‌نظیر در منطق، چون خیلی عقلانیه. توحیدش بیشتر جنبه تنزیهی داره، یعنی اونچه که نیست ما خدا رو با اونچه که حالا نیست میشناسیم، یعنی اون یعنی به تصور ما نمی آید، یعنی اون چیزهایی که نیست ما خدا اون چیزهایی است که ما میدانیم اونا نیست، اینجوری. اینو میگن تنزیه. خب اگر تنزیه مطلق بشه مشکل ایجاد میکنه.
سوالم اینه استاد، ما میدانیم خدا را ولی با اون چی که وصف میکنیم میگیم نیست، یا کلن میگیم
نه میدانیم که هست، اما چگونه هست؟ کیفیت هستی چگونه است؟ اینا رو نمیدانم.
ایدن میان جانی و جان است و
بخبر، جان است و بخبر. تنزیه معنیش نیست که اصلا هیچی ندانیم. تنزیه نیست که اجمالا میدانیم هست بح. اما این چگونه هستی است هیچی دربارش نمیدانیم. این تنزیهه. تشبیه اینه که میدانیم و خیلی چیزا رو میدانیم. خب رحمانیت رو میدونیم، رحیمیت رو، مهربانی رو، مالکیت رو، قیومیت رو، اینا رو میدانیم. اونو که قدی بیشتر جنبه عقلانی دارن، بیشتر فیلسوفان عقلانی مسلک بیشتر جنبه تنزیهی هن، متکلمین گاهی متشرعین بیشتر جنبه تشبیهی هن. اما نکته اینجاست که هر دو خطرناک و ببین این نماز هم شما رو بین تشبیه و تنزیه نگه میداره. نباید تشبیهی محض باشی. اگه تشبیهی محض باشی خدا رو تشبیه میکنی، خب میگه رحیمه، من رحمت رو میفهمم، یه آدم رحیم مهربان، خب خدا هم همین مهربانه، حالا یه قد قوی تر. یا مثلا من مالک رو میدونم یعنی چی، حالا خدا مالک قوی تره. اینا کمه. اگه اینجور بگی خدا رو در واقع شبیه موجودات دیگه دانستی، یه ذره قوی تر یا یه قد بزرگتر. اگه تنزیه بشی که بگی به هیچی شبیه نی، اصلا هیچی ما نمیدونیم،
تعطیل میشه.
هم تعطیلی است و هم حد قرار دادن. تنزیه یعنی حد قرار داری بر حق تعالی، یعنی یه جاهایی نیست، در اینجا نیست، در اونجا نیست، در اینجا نیست، در زمان نیست، در مکان نیست، نیست نیست نیست. خب نیست نیست حدوده دیگه، حده. هم خدا رو محدود کردی، هم عقلت رو تعطیل کردی از فهمیدن.
اینم مغایر ساعت واجب الوجود.
پس باید در عین تشبیه تنزیه بود و در عین تنزیه تشبیه. و این کار ظریفی، همین که عرض کردم خیلی مسئله پیچیده است. ضمن این که خدا رو ما به مهربانی میشناسیم، غیر این خدا رو به عنوان خالق بودن، قیوم بودن، مالک بودن، همین صفات که برای ذکر میکنیم، رحمان بودن، رحیم بودن، لطیف بودن میشناسیم، بلا فاصله میگیم اما از اینا خیلی بالاتر، از این رحمتی که من میشناسم بالاتر، از این رحیمی که من میشناسم بالاتر، از این لطیفی که من میشناسم بالاتر. پس هم بالاتر که میگه هم تنزیه میکنی، در اینها نفی هم نمیکنی. یه ظرافت است بین این دو مسئله. ما باید مرتب نوسان داشته باشه فکرمون بین تنزیه و تشبیه. نوسان یعنی هم سنخیت داره خداوند با هستی
بسیار،
و هم از این سنخ نیست، یعنی بالاتره. این جریان بین تشبیه و تنزیه. اسماعیل به علت اینکه مقدار عقل مسلک بودن، از جمله خود ابو یعقوب، خیلی تنزیهیه. والا همشون هم مثل ابو یعقوب نیستن.
ناصر خسرو هست.
ناصر خسرو هم تنزیهی. اینا یه قدر جنبه تنزیه رو غلبه دادن. البته این هم یکی از مشکلاته. بعضی بالعکس مثل اشاعره تشبیهی بودن که اونا صفات زائد بر خدا قائل شدند. چون معمولا اصلا اسماعیل بیشتر با اشاعره درگیری داشتن. اشاعره درست نقطه مقابل اونا بودن. اینا تشبیهی محض بودن، اونا تنزیهی محض شدن. هر دو غلطه. نه تنزیهی محض، نه تشبیهی محض. باید یک راه باریکی است بین تنزیه و تشبیه با حرکت کنید.
استاد، یکی از بزرگانی که پا در این عرصه گذاشت که بالاخره مشکل تنزیه و تشبیه رو حل بکنه، چون از اویسات علم الهی است، جناب محی الدینه.
همینطوره
که یه فصلی داره، فصل حکمت صبحیه فی کلمت نوحیه در فصوص الحکم. این بزرگوار بحث قوم نوح را پیش میکشه، میگوید که قوم نوح لسان حالشون، یعنی صفت غالب بر اونها تشبیه بوده، اما حضرت نوح زبانش تنزیهی بوده، یعنی دعوتش تنزیهی بود. یعنی در واقع دو تا چیزی که مقابل همه. اسناد میکنه به آیه قرآن که دعوت قومی لیلا و نهارا، اینو به معنی همون ظاهر و باطن میگیره، در پنهانی و آشکار. فلم یزد هم دعای الا فرارا. خب بعد میگوید که علت این که قوم نوح ازش فرار میکردن به همین دلیل بود که زبان اونها زبان تشبیه بود. حتی میگفتن ما این بت‌ها را نمیپرستیم، ما نعبدهم الا یقربونا عند الله زلفا. این عبارت خیلی لطیفه، قرب خداوند و زلف. چطور ما اینا را کلا میاییم کافر میدانیم؟ حالا نمیدونم با این آیه سازگاری داره یا نه. یا فرمودن که گفتن هاولا شفعاؤنا عند الله، این بت‌ها شفیان ما. یعنی تا این اندازه به تشبیه قائل بودن، در این خدا را منکر نبودن. خیلی نکته مهمه، خود آیات قرآن است. بعد میگوید فرقش این که پیامبر ما چون انسان کامل کامل بود، حقیقت محمدیه، لیس کمثله شی و هو السمیع البصیر، درش جمع شده تشبیه و تنزیه.
این ببینید دقیقاً چون به علت اینکه قوم نوح تشبیهی بودند و به تنزیه راه نداشتن، طبعا حضرت نوح باید با اونا به تنزیه آشنا میکرد. اگر خود حضرت نوح هم با تشبیه اونا هماهنگ میشد که به تنزیه راه نداشتند و بسته شدن راه تنزیه یک خطره. برای اینکه حضرت نوح آمد از تنزیه صحبت کرد، اونا تنزیه رو نمیفهمیدن. اما خب اگر حضرت نوح کاملتر بود مثل حضرت ختمی مرتبت، یه مقدار تشبیهی میگفت یه مقدار تنزیهی، یعنی جمع بین تشبیه و تنزیه اگر میکرد شاید راه بهتری بود. به هر صورت حضرت نوح در مقابل تشبیه باطل اونها چاره نبود جز این که به تنزیه دعوت بکنه، چون اگر همون تشبیه اونها رو تکرار میکرد و مثل اونها تشبیهی میشد که راه تنزیه بسته میشد. بنابراین پیغمبر بود و اونها رو به تنزیه دعوت کرد. اما این دعوت کاملتر در اسلامه، در حضرت ختم مرتبت و در قرآن کریم. قرآن کریم همه آیات قرآن، آیات توحیدی قرآن مرتب نوسان بین تشبیه و تنزیه، هم جنبه تنزیه داره، همین که دیگه کامل ترینش مثل همین آیه لیس که مثله شیه، که اصلا هیچ شبیهی، هیچ زدی، هیچ ندی، هیچی مثل خداوند، اصلا مثل و مانند نداره خداوند، منزه من جمیع الجهات. ما از اون طرف این همه صفات که شما ذکر میکنید، صفاتیه بهشون میگن، اشاعره میگن صفاتیه، سمیع است، بصیر است، لطیف است، مالک است، قدیر است. شما اگر معانی این صفات رو در خلق ندانی، در خالق هم نمیدونی. شما وقتی قدیر و لطیف و حکیم میگی، معنی حکمت رو اینجا میدونی، میگه حال خداوند هم حکیمه، منتاش حکیم بالاتره. اینا جنبه تشبیهی داره. پس هم آیات به طور کلی صفات، اصلا خداوند داره صفات دیگه، اصلا علم به صفات مدل به خداوند از طریق صفات باشه، اصلا مسئله صفات مسئله جنبه تشبیهی داره. اونا که خیلی تنزیهیان، حتی منکر صفاتن. ببین در جهان اسلام هم این دو جریان تنها اسماعیلی نبودن که بعدشون تنزیهی شدن، معتزله بیشتر تنزیهی بودن. حالا شما از اسماعیلی صحبت کردی که اینم همشون نه، مثلا ابو یعقوب و ناصر حسنا جنبه تنزیهی دارن، ولی متکلمان معتزلی بیشتر جنبه تنزیهی بودن تا جایی که انکار صفات کردن.
بله،
یعنی گفتن اصلا خداوند صفت نداره. نه تنها معتزله، حتی یکی از عرفای بزرگ ما، من در این کتاب شعاع اندیشه و شهود در فلسفه سهروردی نقل کردم، یه عارف بزرگ همین قرون اخیره در زمان صفویه، مثل قاضی سعید قمی. قاضی سعید قمی عارف بزرگه، یه حکیم صدرایی و یه عارف بزرگه. او با صراحت تمام میگه خداوند صفت نداره، نفی صفات میکنه. از اون طرف خودش به خودش اشکال میکنه که خب پس این آیات چیه؟ این همه ایم ماتد او فله الاسماء الحسن، اسماء الحسن و اینا صفات خداونده. میگه اینا رو برای تعلیم مردم گفته، والا خداوند با این آیه شناخته میشه، سبحان ربک رب العزت اما یصفون. یعنی خداوند از اون چه شما توصیف کنی بالاتره، یعنی صفت نمیتونی براش بیاری، یعنی هر چه تو بگی خدا اون نیست. اما یصفون، کلمه الله اکبر هم همینطور معنی میکنه. ببین الله اکبر وقتی ما میگیم خدا بزرگتره، معنی لغویه الله اکبر اینکه خدا بزرگتره. حالا خدا بزرگتر از چیه؟ مثلا شما میگی این کوه از این سنگ بزرگتره، این دریا مثلا از این دریاچه بزرگتره، به این معنی بزرگتره؟ اینکه نسبی میشه، اینکه معنی نداره. اما میگه خدا بزرگتره، نه اینکه بزرگتر از چیزها دیگه است، یعنی بزرگتر است از اون چه به صفت درآید، بزرگتر است از اون چه به وصف درآید، بزرگتر است از اون چه بشود درباره او سخنی گفت. اصلا سخن نمیشه گفت درباره خداوند. این معنی الله اکبره. حتی شخصی مثل قاضی سعید تنزیهی محض، و منکر صفاته. ولی خب از اون طرف اشاعره تشبیهی محضن، اون بهشون میگن صفاتیه، هم برای خداوند صفات قائلند و عجیب اینه که صفات رو زائد بر ذات میدونن. و ببین در نهج البلاغه حضرت امیری مسئله رو حل کرده، از اون طرف هم صفات خدا رو ذکر میکنه، هم از اون طرف در یه جمله میفرماد کمال الاخلاص نفی الصفات. کمال الاخلاص نفی الصفات، حضرت امیر نمیخواد بگه که اصلا صفت نداره خداوند، میخواد بگه صفت زائد بر ذات نداره، صفات داره، صفات عین ذاته. این در واقع همون راه متوسط بین تشبیه و تنزیه است که مولا امیرالمومنین علیه السلام در نهج البلاغه آورده. پس هم اشاعره که صفاتیه بهشون میگن که صفات زائد بر ذات قائل بودن، راه انحراف رفتن که واقعا صفات رو نمیشه زائد بر ذات دانست، این تشبیهه. و هم بعضی از معتزله، نه همشون البته، که راه افراد پیمودن و تنزیهی محض شدن، و حتی آدمی مثل اینو مثل قاضی سعید قمی که تنزیهی محض بود، و قبل از اسلام هم مثل افلوطین عرض کردم اینا تنزیهی محض بودند. راه درست، راه متوسط و میانه بین تشبیه و تنزیه. خدا هم دارای صفات است، اما نه بدون گونه که ما میپنداریم. اینجوری باید گفت.
بسیار خوب استاد، اجازه فرمودید میان برنامه رو ببینیم، بعد در خدمتون باشم. استاد، بحث ما پیرامون همون مفهوم تنزیه یا معنی تنزیه در اندیشه اسماعیلیان بود که ابو یعقوب سجستانی و ناصر خسرو و دیگران معتقد به تنزیه تقریبا مطلق هستند. بحثی از فصل نهی جناب ماهی‌الدین من قرائت کردم، حضرت عالی هم به زیبایی پاسخ فرمودید. یه دو بیتی داره جناب ماهی‌الدین، من اینو بخونم فکر کنم که خیلی فضای بحث روشن کنه. ایشون میفرماید فإن قلت بالتنزیه کنت مقیدا و إن کنت بالتشبیه کنت محددا و إن قلت بالامرین کنت مسددا و کنت امامن فی المعارف سیدا. چون مشرب فسوس بر ساعت ولایت هست دیگه، میگه که زمانی مشکل تشبیه و تنزیه حل میشه که انسان در ساعت ولایت قرار بگیره، همون چیزی که حضرت علی
و در این حال و این قلت بالامرین. ببین دقیقا همین که عرض کردم در این شعر ابن عربی آمده، اگر شما تنزیه محض بشی مقید هستی، یعنی چی؟ قید، یعنی برای خداوند قید آوردی. یعنی چی؟ یعنی چی میگه خداوند این نیست، این نیست، این نیست، این نیست، هی مرتب میگی نیست، هی سلب میکنی، سلب قیده، هر سلب یه قیده، مقید میشی، یعنی خدا رو مقید میکنی با قید خودت، یعنی میگی نیست، 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 با نیستی ها قید میزنی. پس اگر تنزیه مطلق بگی، قید بر خداوند زدی و خداوند مطلق است، مطلق قید بردار نیست، خداوند مطلق به اطلاق عجیب و غریب، یعنی به اطلاق اصل اطلاق، نه حتی مقید به قید اطلاق نیست. خداوند اونچنان مطلق است که حتی خود اطلاق براش قید نیست. پس اگر تنزیهی بشی کنت مقیدا، در شعرش میگه یعنی قید زدی. اگر تشبیهی بشی محدد، حد قرار دادی. یعنی وقتی میگی مالکه، مثل مالکیت انسان میفهمی، حال منتش یه قدی سنگین تر، این یه قید، مالکیت خودش یه قیده. عرض کنم که رحیم بودن، رحمان، اونا یه قیوده براش ذکر کرد،
حد بعد
حد. پس یا قید میزنی با تنزیه، قید میزنی با تشبیه، حد میزنی، در حالی که خداوند نه مقید است و نه محدد و نه محدود. خداوند محدود نیست، مقید هم نیست. و این کنت بالامرین قلت بالامرین، باید هر دو رو بگی، یعنی تنزیه امرین هم نه تلفیقی. اینم من توضیح بدم، چرا ابن عربی رو تلفیقی معنی نکنیم. این که میگه قلت بالامرین، این دوتا امر هم به عنوان تسلیه نمیخواد بگه. یعنی در عین تنزیه تشبیه، در عین تشبیه تنزیه، یعنی نه اینکه دوتا رو با هم بگی تلفیق کن، تلفیق نی اینجا، ترکیبی نی، یعنی در عین تنزیه تشبیه، در عین تشبیه تنزیه. این یه نوع دیالکتیک توحیدیه ها. یعنی از درون تنزیه تشبیه ببینی و از درون تشبیه تنزیه ببینی. اگر اینطور بگی وقت کنت اماما فی المعارف سیدا،
دل از من برد و روی از من نهان کرد، خدا را با که این بازی.
دقیقا، دل از من برد و روی از من نهان کرد، یعنی هم دل میبرد جنبه تشبیهی، هم رو نهان میکند جنبه تذبیه. ببین
بازی
خیلی دار میکنی و پنهان میشوی. هم دیدار میکنه، هم ظاهر میشه، هم پنهانه. یعنی به عبارت دیگر همون که خودش فرم، هم ظاهره در این ظهور باطنه، نه یعنی یه وقت ظاهره یه نخ باطن. این هم اشتباهه. ببین اینا رو دیالکتیکی باید بفهمیم.
مسددم
یعنی سدید، یعنی محکم. همین آیه هم اگه ما درست بفهمیم، تذیب و تنزیه و تشبیه حل شده. وقتی میگیم خدا هم ظاهره هم باطن، نباید بگیم که یه وقت ظاهره یه وقت باطن، از یه جنبه ظاهره از یه جنبه باطن. این ترکیب اشتباهه. باید بگیم در عین ظهور باطنه،
در عین ظهور
و در عین بطون ظاهره.
بسیار.
یعنی از درون بطون ظاهر ببینیم، از درون ظهور باطن ببینیم. اینو از درون اول آخر ببینیم، از درون آخر اول ببینیم. این راه بسیار سختی است، این معرفت آگاهانه میخواد. اگر اینطور بگیم مسئله تشبیه و تنزیه حل شده، و اگر غفلت بکنیم انحراف یا به تنزیه مطلقه یا به تشبیه مطلق، هر دو غلط.
بین کنت اماما فی المعارف
سیدا،
سیدا میشه
یعنی از درون تشبیه تنزیه دیدن، از درون تنزیه تشبیه دیدن.
این اماما مراد
یعنی
اطاعت،
یعنی در معارف بالایی تو
پیشوا،
یعنی معرفتت کامل.
پس اینجا حافظ ما هم نباید بگه این معماست.
نه،
هر قطره ای در این ره صد بحر آتشین است، دردا که این معما شرح و بیان ندارد. بیان دارد،
بیان دارد، اما سخته. سخته
استاد. من واقعا گاهی اوقات آدم زحمت این بزرگان را از از نوشته هاشون میفهمه که اینا چقدر زحمت کشیدن، یعنی آب نبستن تو حرفشون. همونطور که فرمودید، منطق و عقلانیت ابو یعقوب واقعا خیره کننده است.
ببین همین شعر حافظ رو در اینی که معما، ببین همین شعر حافظ خودش هم معماست هم حل شدنی. حافظ هم معما کرده هم حل کرده. ببین اجازه بدید همین شعر حافظ رو معنی کنیم. حالا به مناسبت چون شما خوندی من معنی می‌کنم.
پس بیت اولش هم بخونید.
هر قطره ای در این ره صد بحر آتشین است، دردا که این معما شرح و بیان ندارد. وقتی که میگه دردا که این معما است و شرح و بیان نداره، افسوسه که خیلی سخت. اما توجه کنید آقای دارجان، میگه در هر قطره ای از این دریا اگه تقسیم کنیم چند قطره میشه، قابل شماره است. اگه دریا رو به قطره ها تشبیه کنی، یعنی تقسیم کنی، چقدر قطراته؟ لایت اصلا نمیشه حساب کرد. اما حافظ در هر قطره صد تا دریا میبینه. اینم دریای آتشی، خود قطره دریاست. این داره حل میکنه ها.
این تشبیه که
نمی، شما از درون قطره دریا میبینی و در درون دریا قطره. توجه کنی خود چه چیزی در دریا هست که در قطره نی؟ اینه شما به من جواب بده، من از شما میخوام بپرسم چه چیزی در یک اقیانوس بزرگ هست
که
در یک قطره نیست؟ بگو به من.
هیچ.
هر آن چه در اقیانوس کبیر است
در قطره هم هست،
در قطره هست. و هر آن چه در قطره هست در اقیانوس کبیر هست. در این حال قطره قطره است،
دریا دریا،
دریا دریاست. شما از درون قطره دریا میبینی، از درون دریا قطره میبینی. در اینی که معما میدونه حافظ، حلم کرده. از درون تشبیه تنزیه میبینی، از درون تنزیه تشبیه میبینی.
پس چه میگه؟ با هیچ کس نشانی
زن بی نشانی
دلستان ندیدم، یا اون نشان ندارد یا من خبر،
یا من خبر،
یا من خبر ندارم یا اون نشان.
یعنی میگه با این آدمایی که من میبینم نیست. بله، با اون آدمایی که تا حالا دیده نبوده.
نکته ظریفی است. اما این ابو یعقوب واقعا میگوید که راه حل مشکل تشبیه و تنزیه به این علمش رو باید خدا بده که علوم حقیقی در خزانه غیبی خداونده. خیلی نکته مهمه. تنها کسانی میتوانند از اون بهره مند شوند که خداوند اونها را برگزیده باشد. کشف المحجوب. بله، نکته مهمی است.
بله، خیلی مهم.
انسان پاکیزه لایق دریافت علم غیب هست. خیلی.
و همین نکته نشون میده که خود ابو یعقوب تنزیه محض نیست.
بله. نه،
خود این توجه داره. ابو یعقوب، عرض کردم، مرد خیلی بزرگیه. ابو یعقوب توجه داشته. همین که داره میگه باید علم غیبی آدم، یعنی خداوند نصیب انسان کنه علم را، به عظمت مسئله داره اشاره میکنه. معلوم شه تنزیهی محض نیست، در عین تنزیه داره تشبیه میبینه، منتهی این علم رو نصیبه ازلی میدونه. میگه باید خداوند کمک کنه که انسان انحراف پیدا نکنه.
و اگر اون علم را خدا دهد مستاق علم نجعل له عینین
و لسانا و شفتین و هدیناه النجدین. این عینین همینه با دو چشم نگاه کردن، یعنی هم با چشم تشبیه هم با چشم تنزیه. اگر یک چشم ببینی، فقط تنزیه رو ببینی و تشبیه رو نبینی، یک چشمی دجاله، دجال یک چشمه.
احسن.
علت این که دجال میگن یک چشمه، دجال یه موجود عجیب و غریبی نیست، هر آدمی یه چشمی دجاله. آدمی که فقط تشبیه ببینه و تنبیه، مثل قوم نوح، اینا دجال بودن، ولی اینکه با یه چشم تشبیه نگاه میکردن، یه چشم داشتن دیگه. و کسی تنزیهی ببیند و تشبیه نبینه، اونم دجاله. علم نجعل له عینین، یعنی با دو چشم. یعنی تشبیه رو در عین تنزیه دیدن و تنزیه رو در عین تشبیه دیدن، دو تا چشم میخواد. و به همین جهت خدا بر انسان دو چشم قرار داده، هم دو چشم ظاهر و هم دو چشم باطن. چون همونطور که در ظاهر دو تا چشم داری، در باطن هم دو تا چشم داری، چشم تنزیه داری و چشم تشبیه و تنزیه هر دو.
خیلی زیبا ایشون بحث طهارت رو، چه جای خوبی میگه طهارت بدون هدف که آدم طاهر نمیشه، دنبال چه میگردی؟ وقتی مقصود رو یافته، یعنی در واقع ایشون پاکیزگی و طهارت رو به عقل میده، یعنی عقل از جهل و حجاب ها رهایی پیدا کرد، اونگاه به مقصود میرسد. بله، عقل رو باید از شبهات و جهل تهی نمود تا موضعی نانوشته. شاید جناب مولوی هم از این جهت میگه، تو برادر موضعی ناکشته باش، کاغذ اسپیت نابنوشته باش.
چون آخه نوشته ها وقتی نوشته شد گاهی غلط و غلط داره دیگه، اون وقت پاک کردن این خیلی سخته، ولی وقتی نانوشته هست چیز خوب میتونه قبول کنه. ولی اگه نوشته باطل شد، دیگه روی نوشته باطل چگونه حرف حق میخوای بنویسی؟ خیلی سخته. بله، اگر نوشته خوب باشه خوبه، اما خدای نکرده اگه این نوشته ها غلط و غلط داشت و ناسواب بود، یه رو نوشته ناسواب نوشته سواب نمیتونه بنویسه. بنابراین هم دل اسپید همچون برفی که میگه،
کاغذ
اسپید همچون برفی، در یه شعری دیگه میگه کاغذ صوفی، عرض کنم که کاغذ سفید همچون برف هست. یعنی صافه، پاکه، یعنی نوشته باطل روش نوشته نشده.
بله، تا مشرف کردی از نون و قلم، تا بکارت در تو تخم انزل کرم.
دفتر صوفی سواد و حرف نیست،
بله،
چون دل اسپید همچون برف نیست.
بله، خیلی نکته زیبایی. یعنی آیا میشه معتقد شد، یعنی این اعتقاد رو پیدا کرد که اینها معتقد به سلوک عقلی بودن؟
یقینا قائل به سلوک. عرض کردم بزرگانی، عرض کردم انحرافن اسماعیلیه به عنوان یک فرقه بعدها شروع شد. من خود ابو یعقوب رو شخص منحرفی نمیبینم.
نه بله،
من خود حتی ناصر خسرو رو شخص منحرفی نمیبینم، ابو حاتم رازی رو شخص منحرفی نمیبینم، حمیدالدین کرمانی، من آثارش همهشو خوندم، مرد موحد، مرد حکیم والا. عرض کردم این انحراف وقتی شد که یه اشخاص جاهلی آمدن، اشخاصی که وارستگی نداشتن، حکمت نداشتن و اینا رو کج و مقوج فهمیدن، و بعدم خب رفتم دستگاه قدرت و اون برای اعمال قدرت و حفظ قدرتشون حرفای نامربوط زدن، و بعد کم کم به جای رسید که الغای شریعت کردن. انحراف از اینجا شروع شد. ولی شما همه آثار ابو یعقوب سجستانی رو بخونید، جز حکمت درش چیزی نمی‌بینید. همینطور ابو حاتم رازی، ببین ابو حاتم رازی یک کتابی داره که با محمد ابن زکریا رازی مناظره کرده. اینا هر دو رازی بودن، رازی اهل ری بودن، یعنی تهرانی بودن، اینا بچهای تهران بودن هر دوشون. حالا ری یعنی رازی، منتاش بغداد زندگی می‌کرده، محمد ابن زکریا رازی اهل تهران بود. محمد ابن زکریا رازی خب منکر نبوت است و کفریات
داره.
ابو حاتم رازی با او همشهری است، یه مناظراتی با هم دارن، خوندنیه و یک مرد موحد، حکیم، والا مقام است ابو حاتم در مقابل محمد ابن زکریا رازی. همینطور حمیدالدین کرمانی یه کتابی داره درباره عقل، درباره، حالا اسمشو فراموش کردم، کتاب مهمیه که من در اون کتاب ازش استفاده کردم. اینا آدمای منحرفی نبودن. عرض کردم این انحراف بعدها که فرقه میشن اینها و یه قدرت رو به دست میگیرن، دوباره حفظ قدرتشون یه کارایی میکنن که به انحراف کشیده میشن. ولی من نمیتونم ابو یعقوب رو یه مرد منحرفی بدونم.
ابو یعقوب نه خیلی بیانات لطیفی داره. ایشون میگوید که عقل در درجه اول میزان و معیار حقیقت است. پیامبران میگه در قلمرو و عقل وارد شدن و مخاطب آنان عقول بشر بوده است.
خیلی عقلگرایی بسیار پسندیده‌ای در اینها بود. ببین آخه آیلر جانی، ادیان درسته که وحی آسمانی است، همه ادیان الهی و جمله اسلام که به خصوص برای عقل اهمیت زائد الوصف قائله. بله خب اگر عقلانیت نبود معارف قرآن چگونه ما میتونستیم بفهمیم؟ عقل که معارف قرآن میتونه بفهمه، از راه بیعقلی که نمیشه به معارف قرآن پی برد. اینا به این نتیجه رسیده بودن که از راه عقلانیت بهتر میتوانیم وحی رو بفهمیم، بهتر میتوانیم با معارف قرآن کریم آشنا بشیم. و همطور که شما فرمودین مخاطبین قرآن عقلا هستن، مجانین که اصلا مخاطب نیستن، مکلف هم نیستن. آدم غیر عاقل اصلا نه مخاطب نه مکلف.
عقل رو مرکز عالم میدونه،
مرکز عالم هم هست عقل، همینطوره.
اما تعدد عقل رو عقل محض رو مردود میدونن.
بله خب یعنی... عقل وقت و چاره برای اینکه عقل در انسان، بارها به شما عرض کرده بودیم بر صحبت های قبلی هم، عقل، عقلی که قرآن کریم تصحیح میکنه و دعوت میکنه به عقلانیت و تعقل، مرتب قرآن کریم ما رو به عقلانیت دعوت میکنه و به تفکر، عقلی است که خالص باشه و گرفتار شوائب اوهام نباشه. عقل یه وقت عقل کلی داریم، عقلی که عالم رو اداره میکنه، عقل خداوند، عقل اول. اون عقل خطا نمیکنه، عقل اول که خطا نمیکنه، نخستین صادر هیچ وقت خطا نمیکنه. عقل انسان ها به علت این که در بدن انسان فعاله، بدن انسان هزار اشتها، هزار مشتهیات نفسانی داره. این سهروردی عقل سرخ اسمش گذاشته، یعنی عقل در جنگ با مشتهیاته و همینجوری سرخ گفته، یعنی مرتب با هواها، هوسها، نفسانیات، خیالات، اوهام باید بجنگه. خب گاهی دچار انحراف میشه این عقل، خیلی انسان ها عقلشون خطا میکنه به علت انحراف در اثر مشتهیات نفسانی است. اما اگر عقل از شوائب پاک بشه، البته خیلی سخته پاک کردن عقل از شوائب و اوهام، کار سختیه، سلوک میخواد، عقل با سلوک میتونه پاک بشه. شخص سالکی که بتواند عقلانیت خود رو از شوائب و نفسانیات و تعلقات دنیوی منزه و پاک بدارد، اون خطا نمی کنه. عقل اصلا خطاکار نیست، عقل آدمیان گرفتار خطاکاره. این همه خطاها در اصل اینه که عقل دچار مشتهیات نفسانی شد.
بسیار، پس ایشون جنبه آنتولوژی و اپیستمولوژی رو
یقیناً اصلا این جنبه اپیستمولوژی و آنتولوژی یا هستی شناسی و معرفت شناسی که امروز تفکیک شده به پیروی از فلسفه های غربی، به خصوص بعد از کانت. ببین این بعد از کانت خیلی رایج پیدا کرد که امروز هم شما میبینین در فلسفه های ماهی مرتب اپیستمولوژی انتولوژی صحبت کنه، معرفت شناسی و وجود شناسی. حکمای ما این بحث رو داشتن همیشه، ولی خیلی تفکیک نمیکردن. یعنی اونا معتقد بودن که اصلا انتولوژی بدون اپیستمولوژی نمیشه و اپیستمولوژی بدون انتولوژی نمیشه. هیچ معرفت شناسی بدون وجود شناسی اصلا معنی نداره. شما معنی نداره معرفت شناسی باشی ولی معرفتت متعلق نداشته باشه. اگر معرفت متعلق داره، هر معرفت شناسی انتولوژی هم هست. اونا تفکیک نمی کردند، برای اینکه معرفت شناسی رو هستی شناسی می دیدند، بنابراین بحثا رو اونا داشتند، ولی به این صورتی که کانت تفکیک کرده نمی خواستن تفکیک کنند. این امروز یه مد شده یه قدری که از معرفت شناسی و هستی شناسی ما
تفکیک هم نمیشه که
تفکیک شدنی نیست. اینا تفکیک میکنن امروز، و الا شما معرفت بدون متعلق که نداری که. اگر معرفت همواره متعلق داره، پس شناختن هر معرفتی شناختن متعلق معرفت هم هست.
خیلی کلمات قصارش فراوانه. من حالا انشالله در جلسات بعد بیشتر میخوام، فقط اجمالاً ایشون بین عقل و قرآن هم هماهنگی ایجاد کرده در کشف المحجوب. اصلا عنوان یک کتاب الینابی خیلی قشنگه، این چشم چشمه خیلی تفصیل زیبایی است و میگوید که من خودم همه این چشمه ها را در درون خودم یافتم. یعنی همطور که حضرت علی فرمود در جلسه پیش که باطنگرایی لایه های وجودی یک انسان هست،
ینبوع بوده، چشمه بوده، سرچشمه
بوده.
به همین جهت این ینابی رو که کتاب علی ینابی همطور که فرمودین، این چشمه ها بعضیا جستار ترجمه کردیم از یا جستار.
جستار.
حالا جستار یعنی جستجو، ولی جستار یعنی چشمه، سرچشمه است، میجهد، آب میجهد. جستار هم میشه خوند، یعنی آبی رو جستار، یعنی جستن میکنه آب از ینبوع، از سرچشمه آب جستن میکنه. هم جستار میشه خوند، هم جستار.
بله، میگه من این چشمه ها را در چشمه ها در نوردیدم، به کوثر رسیدم. بله. میگه فردا قیامت امیر المومنین از من سوال کنه چه آوردی، این سبوهایم را. خیلی عجیبی ها.
بله.
تعبیر لطیفیه. گرچه چشمه آمدی چونی تو خشک، گر تو ناف آهوی کوبوی مشک. میگم بیا این چشمه من، این سبوی من، اینم بوی مشک من. آفرین. خیلی آدم های عجیبی هست، جذاب این متون آدم میخونه واقعا. بعد خیلی استفاده کردیم استاد، به نظر من به زیبایی مفهوم تشبیه و تنزیه هم از نگاه ابو یعقوب سجستانی، هم لسان روان و زیبای استاد، این مسئله انشاءالله شکافته شد و انسان باید در خودش هم ساعت ملکوتی خودش رو کشف کنه، هم ملکی خودش رو، که دچار اعوجاج نشه در مفهوم تشبیه و تنزیه، که در این تشبیه تنزیه باشه و در این تنزیه هم تشبیه انشاءالله. خب خیلی ممنون استاد، وقت ما به پایان رسید. همه شب در آن امیدم که نسیم صبحگاهی به پیام آشنایی به نوازد آشنا را. چه قیامت است یا رب که به عاشقان نمودی، رخ همچون ماه تابان قد سرو دلربا را. تا دیدار دیگر و برنامه دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.